مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم می کند. irlanguage.com
به نام خدا. Unit 1 D Part 2 5 Reading. Which do you think has more advantages, being an only child or having brothers and sisters? Why? Advantage میدونید مزیت هست. Advantages مزایا میشه. در برابرش disadvantages هم که داریم معایب. تک فرزند بودن چه مزایایی داره؟ Being an only child or having brothers and sisters. تک فرزند بودن یا برادر و خواهر داشتن کدومشون مزیت‌های بیشتری داره؟ Why؟ چرا؟ با این سوال درس رو شروع می‌کنیم. یک ایده‌ای پیدا بکنید. متنی در اینجا هست، باید با هم دیگه بخونیم. The younger brother و the only child که تک فرزند هست و the younger brother هم که برادر کوچیک‌تر هست. متن رو با هم می‌خونیم. بعد بتونید به سوالات دیگه و ادامه درس بتونید پاسخ بدید. Younger brother or only child? How was it for you? The younger brother, novelist Tim Lott. Rivalry between brothers is normal, but there was a special reason for the tension between us. I was very ill when I was born and spent 3 months in the hospital with my mother. My brother did not see her at all during that time because he went to stay with an aunt. When our mother returned home, it was with a sick newborn baby who took all the attention. No wonder he hated me, although if you ask Jeff, he will say that he didn't. We remember things differently. خب قسمت برادر کوچکتر هست که ناولیست رمان نویس هست. رقابت بین برادران طبیعی هست، اما دلیل خاصی برای تنش بین ما وجود داشت. Rivalry، تلفظ rivalry، رقابت. Tension، تنش هست. Between us، بین ما دو نفر. وقتی به دنیا آمدم خیلی مریض بودم و به همراه مادرم 3 ماه رو در بیمارستان سپری کردم. Spent. برادرم در طول این مدت اصلاً اون، یعنی مادرم، رو ندید، چرا که در کنار یکی از عمه های من بود یا در کنار یکی از عمه ها بود. وقتی مادرم به خونه برگشت یک نوزاد بیمار با خودش داشت. نوزاد a sick newborn، sick ill، که همه توجه مادر رو هم نیاز داشت. این کودک نوزاد. No wonder، تعجبی نداره. It's no surprise. No wonder he hated me. Hated. تعجبی نداره که اون، یعنی جف، از من متنفر بود. در پرانتز، اگرچه اگر از جف بپرسید اون میگه که اینطور نیست. ما خاطرات رو به شکل متفاوتی به یاد میاریم. My brother and I were completely different. We shared the same bedroom, but he was neat and I was really messy. He was responsible, I was rebellious. He was sensible, I was emotional. I don't have any positive memories of our childhood together, though there must have been good moments. Jeff says, we used to play cowboys and Indians, but I only remember him trying to suffocate me under the bed covers. برادرم و من کاملا متفاوت بودیم. ما یک اتاق خواب مشترک داشتیم. We shared the same bedroom. یک اتاق خوابی داشتیم که با هم شیرش کرده بودیم. اما اون مرتب و تمیز بود. He was neat. I was really messy. و من هم کاملا نامرتب بودم، یا واقعا نامرتب بودم. اون مسئولیت پذیر بود و من سرکش بودم. Responsible, rebellious. Doesn't listen to anyone. He was sensible. Sensible یعنی آدم عاقلی بود. بچه حرف گوش کن و عاقل و سربراهی بود. I was emotional. من هم احساساتی بودم. من خاطره مشترک مثبتی از کودکیمون با هم ندارم. Childhood، کودکی، اسم هست. اگرچه احتمالاً لحظات خوبی هم میتونست باشه. Good moments. There must have been، میتونسته باشه. جف میگه ما بازی کابوی ها و سرخ پوست ها رو بازی میکردیم. کابویز، کابوی کسی بوی هست، پسری هست که به نگهداری گاو و حیوانات مشغول هست، شغلش هست کابوی و جمعش که کابویز هست. اگر همین نفر خانوم باشه، دختر باشه، میگیم کاوگرل. و ایندینز همون سرخ پوست های امریکایی هستن، منظور هندی ها نیستن، ایندینز. پس بازی کابوی ها و سرخ پوست ها رو میگفته که ما با هم بازی میکردیم. But I only remember، اما من فقط یادم میاد که اون تلاش میکرد تا منو زیر رو تختی ها خفه کنه. Trying to suffocate me under the bed covers. Cover, bed cover. My relationship with Jeff has influenced my attitude toward my own four daughters. If the girls fight, I always think that the younger child is innocent. But the good news about brothers and sisters is that when they get older, they value each other more. Jeff is now one of my best friends, and I like and admire him greatly. For better or for worse, we share a whole history. It is the longest relationship in my life. Adapted from the Times. ارتباط من با جف، نگاه من نسبت به چهار دخترم رو تحت تأثیر قرار داده. My attitude، نگرش من رو، نگاه من رو. Toward، نگاه من به. Toward گفتیم به طرف هست، بریتیشش میشه towards، اس میگیره. My attitude toward، نسبت به، نگرش من رو، نگاه من رو نسبت به چهار دختر خودم. My own four daughters، تحت تأثیر قرار داده. Influence، تحت تأثیر قرار دادن، گذشته هست. If the girls fight، fight جنگیدن. If the girls fight، اگر دختران با هم دعوا کنند، همیشه فکر میکنم که بچه کوچیکتر بیگناهه. That the younger child is innocent، innocent بیگناه، معصوم. اما خبر خوب در مورد برادر و خواهرها اینه که وقتی که بزرگتر میشن، برای همدیگه ارزش بیشتری قائل میشن. That when they get older، بزرگتر میشن، they value، ارزش میذارن each other، همدیگر رو، برای یکدیگر ارزش بیشتری قائل میشن. They value each other more. الان جف یکی از بهترین دوستای منه و من هم ازش خیلی خوشم میاد و براش احترام قائلم. My best friend، و I like and admire him. Admire، احترام گذاشتن، تحسین کردن هست. I admire him greatly، خیلی براش احترام قائل هستم. Admire verb هست. Admiration، تلفظش رو دقت داشته باشید، اسمش هست. Admiration، admire و admiration نخونید اسمش رو. Admiration به جای ای، A-T-I-O-N بذارید و اسمشو بسازید. یه عبارت اضافی رو میاره که for better or for worse هست، یعنی no matter whether it is good or bad، به معنی بخوای نخوای، به هر حال، for better or for worse، حالا خوب بوده یا بد بوده ما در فارسی میگیم، یا بخوای نخوای، we share a whole history، ما یک تاریخی رو با هم گذراندیم، یک تاریخ کاملی رو با هم گذراندیم، دوره کاملی رو با هم گذراندیم. مثال دیگه برای for better or for worse میتونیم بگیم for better or for worse he is the president، بخوای نخوای، خیا خوب یا بد، اون رئیس جمهوره. خب بریم ادامه درس. It is the longest relationship in my life، این طولانی ترین ارتباط در زندگی من هست. و adapted from به معنای اقتباس شده یا گرفته شده از
وبسایت مجله زبان ایرانی.
The next article، The Only Child، journalist Sara Lee. تک فرزند، The Only Child میشه تک فرزند. I went to boarding school when I was 7 and the hardest thing I found was making friends because I was an only child. I just didn't know how to do it. The thing is that when you are an only child, you spend a lot of your time with adults, and you are often the only child in a gathering of adults. Your parents go on living more or less the way they have always lived, only now you are there too. Boarding school به معنی مدرسه شبانه روزی هست. It's a kind of school that you can live in. I went to boarding school. من به وقتی که 7 سالم بود به مدرسه شبانه روزی رفتم و سخت‌ترین کار برای من پیدا کردن دوست بود. Because I was an only child, به خاطر اینکه من یک تک فرزند بودم، نمیدونستم چطور این کارو بکنم. How to do it. موضوع اینه که وقتی که تک فرزند هستید، زمان زیادی رو با بزرگسالان میگذرونید. Adult, adults جمعش هست. Adult و adults هم میتونید تلفظ کنید. و اغلب تنها بچه در اجتماع یا جمع بزرگسالان هم هستید. در جمع gathering. Gathering یعنی اجتماع یا جمع. والدینتون کمابیش به همون سبک زندگی سابقشون ادامه میدن، فقط الان شما هم اضافه شدید یا شما هم توی اون جمع هستید. More or less عکس کمابیش ما هست، اونها بیشتر و کمتر میگن. The way they have always lived یعنی روشی که یا شیوهی که همیشه زندگی کردن تا الان. Only now you are there too و الان که شما هم توی اون جمع اومدی فقط. I found being an older child interesting because it gave me a view of the world of adults that children in a big family might not get. And I know it has, at least partly, made me the kind of person I am. I never liked being one of a group, for example. If I have to be in a group, I will always try to go off and do something on my own, or be with just one other person. I'm not comfortable with being one of a gang. تک فرزندی برام جالب بود چون این حالت نگاه بزرگسالان به زندگی رو به من داد که بچه‌هایی که در یک خانواده بزرگ هستن شاید این حس رو درک نکنن یا کسب نکنن. و میدونم که حداقل تا حدودی حداقل تا حدودی من رو شخصی که هستم ساخته. Made me the kind of person I am. این حالت آدمی که هستم رو این موضوع باعث شده که من به این شکل درست بشم. به عنوان مثال من هرگز نمیخوام در هیچ گروهی شرکت بکنم، یعنی عضو گروهی باشم. اگه قرار باشه در گروهی قرار بگیرم همیشه تلاش میکنم از جمع خارج بشم. I will always try to go off یعنی از اون جمع خارج بشم و خودم به تنهایی کاری رو انجام بدم. Do something on my own means being independent، مستقل باشم. یا اینکه نهایتاً با یک نفر دیگه باشم. از اینکه یکی از اعضای گروه باشم راحت نیستم. Gang group هست. Group of friends. I'm not comfortable with being one of a gang. I'm not comfortable with. با این موضوع راحت نیستم. به این شکل اصطلاح رو استفاده کنید. I'm not comfortable with being. حالا هر چیزی دیگه میتونه باشه. My parents are divorced now and my mother lives in the US and my father in the UK. I feel very responsible for them. I feel responsible for their happiness. I'm the closest relative in the world to each of them, and I am very aware of that. Adapted from the Guardian. والدینم الان طلاق گرفتند. مادرم در ایالات متحده و پدرم در انگلستان زندگی میکنه. من احساس مسئولیت زیادی بهشون دارم. خودم رو مسئول شادیشون میدونم. I feel responsible for their happiness. توی دنیا من نزدیکترین بستگان به هر کدوم از اونها هستم. To each of them. و من به این موضوع خیلی واقف هستم یا مطلع هستم یا آگاه هستم. برگرفته شده از گاردین هست که مجله دیگه هست. خب کاری که شما الان میتونید انجام بدید این هست که میتونید چندین بار این متن رو بخونید. اول میتونید گوش بکنید به فایل صوتی خودمون، بعد متن رو بیایید تکرار بکنید به حدی که دیگه در حد حفظ شدن باشید، بعد قسمت‌های فارسی رو که گفته میشه گوش کنید، پاس کنید، بیایید به انگلیسی ترجمه کنید. این کمک خوبی میتونه باشه براتون که متن رو بازگویی بکنید اگر تنها هستید، وگرنه میتونید برای دوستتون بگید و دوستتون هم چک بکنه متن رو برای شما. Part C, tell your partner about 1 and 2 below. در قسمت پایین number 1 and 2 اومده، اون رو بخونید و بتونید در مورد صحبت بکنید و بعد بگید که whose childhood sounds happier، کدومی که از اینها کودکیشون شادتر به نظر میرسه. سوال یکم که other family members who are mentioned رو باید بگید، اونهایی که اشاره شده، اعضای خانواده، اعضای دیگر خانواده که بهشون اشاره شده، for example my mother, my brother و غیره. و اینکه how the writer's experience as a child affects him or her now، اینکه تجربه اون نویسنده این مقاله با عنوان کودک چطور زندگی اون رو الان تحت تاثیر قرار داده. influence رو هم میتونید استفاده بکنید و بگید که الان باعث شده که چه اتفاقی بیفته براش، حالا دیدش بهتر شده، دیدش بهتر شده و چیزهای دیگه. و اما part D، کلماتی که به صورت هایلایت شده بود در متن با هم کار کردیم و باید اینجا بیایید با 12 معنایی که در قسمت پایین میاد یا تعریفی که برای اون صفت ها میاد مچ بکنید، با همین رو کار میکنیم. نمبر 1 adjective هست به معنای ill که گفتیم، sick بیمار هست. نمبر 2 it's no surprise that، no wonder در متن بوده، no wonder عجیب نیست که. نمبر 3 یک اسم هست، competition between two people، رقابت بین دو نفر هست که گفتیم rivalry هست، تلفظش rivalry stress در قسمت اول را، rivalry رقابت. و number 4 noun هست، number 4 هم noun هست، the time when you were a child، زمانی که شما بچه بودید. چی نامیده میشه در انگلیسی؟ it is childhood، بچگی هست، کودکی هست، childhood. و number 5 noun هست، a meeting of people، for example family، که a gathering هست، اجتماع هست، جمع شدن مردم در یک جا هست، gathering. I get together هم به معنی دور همی هست که امروز در تلویزیون ما هم رایج هست، get together، we had a get together، یه دور همی با هم داشتیم. خب این هم که noun هست. number 6 این هم noun، people who are fully grown، آدمی که کاملا رشد کرده باشه میشه adult، و یا people که باشه میشه adults، جمع بسته میشه. و number 7 adjective has صفت، knowing about or being conscious of something، اگر در مورد چیزی اطلاع داشته باشید یا واقف باشید به اون مسئله. aware of، I am aware of something for example، or I'm aware of the fact، من از این حقیقت آگاه هستم یا به این حقیقت واقف هستم. aware of. و number 8 که یک noun هست، a school where children can live during the year، مدرسه که در طول سال بچه ها میتونن در اون زندگی بکنن، a boarding school هست، مدرسه شبانه روزی هست. Number 9 verb has think that somebody or something is important، اگر فکر بکنید که کسی یا چیزی اهمیت داره یا مهم هست میگیم value، we value something، we value it، ارزش میذاریم براش، we value him، براش ارزش قائل میشیم برای اون آدم. و number 10 verb هست فعل، divided something between two or more people، اگر چیزی بین دو نفر تقسیم بشه یا بیشتر تقسیم بشه ما فعل share رو استفاده میکنیم و میگیم we shared the for example bedroom، ما اتاق رو با هم تقسیم کردیم، or we shared the book، با هم دیگه دو تا دانش آموز کتاب رو share میکنن، به شراکت یا تقسیم کردن، تقسیم کردن هست. number 11 verb has try to hurt somebody else، سعی کنی که کسی دیگه رو صدمه بزنی بهش، fight هست، جنگیدن هست. و number 12 noun a group of friends، که یک گروه از دوستان، گفتیم gang میشه یک گروه از دوستان، البته جاهایی میتونه معنای گروه تبهکار رو هم بده، like gangsters for example. بریم ادامه درس. A grammar note، each other، when brothers and sisters get older they value each other more، وقتی که برادر و خواهرها بزرگتر میشن برای همدیگه ارزش بیشتری قائل میشن، برای همدیگه یا یک دیگر. each other، use each other to talk about an action between two people or groups of people، for example I don't get along very well with my father، we don't understand each other. خب each other به معنی همدیگر یا یک دیگر رو زمانی استفاده میکنیم که بخوایم در مورد یک رابطه یا یک فعالیتی بین دو نفر یا دو گروه یا بیشتر از انسان ها بخوایم صحبت بکنیم. به عنوان مثال، من خیلی رابطه‌ام با پدرم خوب نیست. Get along with someone یعنی ارتباط داشتن. Get along well or very well یعنی خوب ارتباط داشتن. و در جمله آخر میگه We don't understand each other. ما همدیگر رو درک نمی کنیم. Each other یعنی دو طرفه هست. نه او من درک میکنه نه من اون رو درک میکنم. We looked at each other. به همدیگه نگاه کردیم. به این شکل. Each other. Part E. Talk to a partner. Do you have brothers and sisters or are you an only child? Do you feel positive or negative about it? خب ببینید که این قسمت رو باید خودتون پاسخ بدید. برادر خواهر دارید یا اینکه تک فرزند هستید؟ آیا نسبت به این موضوع احساس مثبت دارید یا منفی؟ که میتونید بگید for example yes I'm an only child که معمولا همه بچه ها امروز هستن. And I feel positive about it because I don't need to share anything with someone else, for example bedroom, TV, bathroom or whatever. میریم ادامه درس در page 11. Part 6 Vocabulary. Adjectives of personality. صفت هایی که مربوط به شخصیت هستن. Without looking back at the younger brother text, can you remember who was neat, responsible and sensible and who was messy, rebellious and emotional? Do you know what the adjectives mean? Would you use any of them to describe yourself?
خب بدونین که به متن نگاه بکنید این صفت ها رو ببینید میتونید برای اون افراد به کار ببرید، کسی که نیت بوده، ریسپانسیبل بوده یا سنسیبل بوده، آدمی بوده که عاقل بوده، مسی بوده، آدمی که نامنظم و نامرتب بوده، ریبلیس کدومشون بوده، سرکش بوده، ایموشنال احساساتی. آیا معنای این صفت ها رو میدونید و یا برای خودتون از این صفت ها استفاده میکنیم؟ که برای تمرین بیشتر میریم به پیج 153 Vocabulary Bank در مورد پرسونالیتی بیشتر با هم صحبت کنیم.
Personality. Number one, what are they like?
خب قبلا این موضوع رو کار کردیم. وقتی میخوایم بپرسیم که کسی از لحاظ شخصیتی چطور آدمی هست، از ساختار What is he like? What is she like? What are you like? و What are they like استفاده میکنیم. وقتی خواستیم در مورد appearance کسی بپرسیم، ظاهر کسی بپرسیم، میگفتیم What does he look like? Is he fat? Is he thin? Is he tall? Is he short? خب پس بنابراین What are they like یعنی اونا علاوه بر شخصیتی چطور آدمی هستند. Complete the definitions with the adjectives. یه دور adjective ها رو اینجا با هم میخونیم بعد میریم قسمت پایین. Affectionate, ambitious, charming, independent, moody, selfish, sociable, aggressive, anxious, competitive, jealous, rebellious, sensible, spoiled, reliable, sensitive, stubborn. Number one, selfish people think about themselves and not about other people.
آدمایی که selfish هستن، خودخواه هستن، فقط در مورد خودشون فکر میکنن، به دیگران فکر نمیکنن.
Number two, a competitive person always wants to win. A competitive, استرس رو روی پی بذارید. A competitive person کسی است که آدم رقابتی، رقابت جو هست، میخواد همیشه برنده بشه، تلاش میکنه که برنده بشه.
Number three, spoiled children behave badly because they are given everything they want.
Spoiled به معنی خراب شده هست. برای بچه spoiled child یعنی بچه لوس، خیلی بد رفتار میکنه به خاطر اینکه هر چی که خواسته بهش دادن یا بهش میدن.
Number four, and aggressive person gets angry quickly and likes fighting and arguing.
Aggressive به معنی پرخاشگر هست. یه کسی که پرخاشگر هست به سرعت عصبانی میشه و دلش میخواد که به جنگه و بحث بکنه.
Number five, charming people have an attractive personality and make people like them.
Charming به معنی جذاب هست. آدم هایی هستن که جذاب شخصیتشون و کاری میکنن که دیگران هم ازشون خوششون بیاد.
Number six, a sensible person has common sense and is practical. A sensible person.
آدمی که sensible هست یعنی عاقل و فهمیده هست. یعنی common sense داره. Common sense یعنی درایت داره، شعور داره، عقل داره. و is practical یعنی آدم عاقل و خوشفکر هم هست. پرکتیکال جای دیگه معنی کاربردی هم میشه، اما برای شخصیت انسان میگیم هیز پرکتیکال، یعنی آدمی که عاقله، خوش فکره. نمبر 7، A sociable person is friendly and enjoys being with other people. Sociable رو دقت داشته باشید، مثل کلمه society هست. Able داره در انتهاش، صفت شده sociable person، آدمیه که اجتماعی یا خوش معاشرت هست. Number 8، Anxious people are often worried or stressed. Anxious آدم مضطرب هست، اضطراب داره، anxiety. Number 9، A moody person is happy one minute and sad the next and is often bad tempered. مودی با آدم میگیم که دمدمی مزاج هست، متغیره، یه لحظه شاده یه لحظه دیگه میبینی ناراحته، اغلب اوقات هم bad tempered، یعنی سریع عصبانی میشه. Number 10, independent people like doing things on their own without help. Depend گفتیم بستگی داره، در پاسخ‌ها کار کردید وقتی می‌خواید بگید این بستگی داره میگفتید it depends، یعنی این بستگی داره. وقتی که پیشوند این رو برای dependent میارید میشه independent، یعنی مستقل هست، وابسته به چیزی نیست. Independent people like doing things on their own without help. آدم های مستقل کسایی هستن که بخوان کاراشون رو خودشون انجام بدن بدون کمکی از دیگران. 11. A bossy person likes giving orders to other people. Giving orders به معنی دستور دادن هست. Taking orders یعنی دستور گرفتن. Bossy person کسی هستش که پرمدعا و ارباب منش، رئیس وارانه صحبت میکنه. دوست داره دستور بده به دیگران. و نمبر 12، an affectionate person. Affectionate یعنی مهربون، خونگرم. Shows that he or she loves or likes people very much. Number 13, a jealous person thinks that someone loves another person more than him or her or wants what other people have. Jealous به معنای حسود، کسی هست که فکر میکنه شخصی که نزدیک بهش هست کسی دیگه رو بیشتر از اون دوست داره و هر چی که دیگران هم دارن هم میخواد. Number 14, sensitive person. A sensitive person can be easily hurt or offended. آدمی که حساس باشه، sensitive باشه، به راحتی ناراحت میشه یا دلخور میشه. Can be easily hurt. یعنی به راحتی با یک حرف کوچیک hurt میشه، صدمه میبینه. حساس و زود رنج هست، offend میشه. Offended یعنی دلخور میشه سریع. پس a sensitive person. و نمبر 15، an ambitious، استرس روی ب و صدای اول هم ا، ambitious person wants to be successful in life. آدمی که ambitious هست یعنی جاه طلب هست، دلش میخواد که در زندگیش موفق باشه. نمبر 16، a reliable person is someone who you can trust or depend on. A reliable person آدمی که قابل اعتماده، کسی که شما میتونید trust بکنی، اعتماد بکنی، or depend on، یا بهش وابسته بشی یا اتکا بکنی بهش. و number 17، a rebellious person doesn't like obeying rules. Rebellious کسی که سرکش هست. Doesn't like obeying rules. To obey the rules or for example to obey the law and rule یعنی اطاعت کردن از قانون و مقررات، اون این کار رو دوست نداره. Doesn't like obeying. نکته گرامرش هم که بعد از like ما obeying یعنی gerund رو آوردیم. و number 18، a stubborn person never changes his or her opinion or attitude about something. Stubborn و به معنای خیره سر و کله شق، آدمی که خیره سر و کله شق هست، opinion یعنی نظر و attitudeش یا نگرشش رو در مورد چیزی تغییر نمیده. خب listen and check هم که داریم، اما کاری که باید بکنیم اینجا چی هست؟ این هستش که شما میتونید دو کار انجام بدید. در قسمت بالا لیست صفات ها که اومده، تک تک لیست ها رو، لیست رو نگاه بکنید، به عنوان مثال affectionate رو ببینید، بعد بیایید تعریفش رو برای خودتون
بیاید به انگلیسی بگید که affectionate person چه کسی هست. An affectionate person, for example, is someone who shows that he or she loves other people very much. به این شکل به ترتیب تمام صفت ها رو بیاید بگید. و یا اینکه قسمت های جاخالی کتاب یا اگر پرش کردید از همین متن ویدیو استفاده بکنید، روی میوت بذارید، تعاریف رو نگاه بکنید و معادلش رو، اون کلمه رو بیایید بگید. حتما سعی کنید این رو چندین بار بخونید و در توصیف هاتون از دیگران از این صفت ها استفاده بکنید. و اما part 2, opposites or opposites، گرد و صحیح است، match the adjectives and their opposites. صفت هایی که اینجا هستن با متضادشون باید با هم match بشن. صفت ها رو با هم میخونیم: cheap, hardworking, outgoing, self-confident, stupid, talkative. generous، به سخاوتمند میگن، generous، و در برابرش cheap که خسیس هست، cheap به معنای هر چیز پست و بی ارزشی هم میشه. insecure به کسی میگیم که آدم ضعیف و متزلزلی هست، به همه چیز بیمناکه. و در برابرش self confident، آدمی که داره اعتماد به نفس هست، داره اتکای به نفس هست. lazy که تنبل هست، و در برابرش hard working، استرس روی working میذاریم، hard working، آدمی که سخت کوشه، for example a hard working student or a teacher. quiet به معنی ساکت هست، در برابرش talkative، کسی که خیلی حرف میزنه، talkative. و shy که میدونید خجالتیه، اما در برابرش outgoing هست که آدم sociable هست، و extrovert هم میتونیم بهش بگیم، کسی که با دیگران ارتباط خوبی میگیره، خجالتی نیست. smart زرنگ هست، stupid به معنای احمق و یا کودن هست. در قسمت 124 هم که listen and check داره و opposite ها رو با هم میتونید تست کنید و چک کنید خودتون رو. در قسمت C، with a partner look at the adjectives again in 1 and 2. Do you think they are positive, negative or neutral characteristics? Characteristics یعنی صفت و مشخصه چیزی. خب میتونید برگردید به قسمت 1 و 2، یعنی صفت هایی که در سمت چپ یاد گرفتیم و صفت هایی که در قسمت بالا در نمبر 2 یاد گرفتیم، نگاهی بندازید و بگید که این صفت ها پازیتیو هستن، مثبت، نگاتیو، منفی یا نیوترال، خنثی یعنی دو طرف میتونن باشن یا نه. از پازیتیو ها به راحتی میتونید، حالا در قسمت بالا هم داشتید، جنرس میتونه پازیتیو باشه و سمارت میتونه پازیتیو باشه، در برابرشون چیپ و استوپید میتونن منفی باشن. یه سری ادجکتیو ها هستن که neutral هستم. For example، اگر بخوایم در سمت چپ نگاه کنیم، به عنوان مثال صفتی مثل ambitious میتونه هم neutral، میتونه هم positive باشه، هم negative باشه، بستگی داره که اون فرد چطور ambitiousی باشه. negative prefixes، which prefix do you use with these adjectives؟ put them in the correct column. خب میدونید که برای بعضی از صفت ها ما پیشوند داریم، یعنی یه صفت داریم مثل lazy, quiet, shy و smart، اینا پیشوندی نیستن، اون یه کلمه مستقلی هستن و نیازی به پیشوند ندارن. اما بعضی از صفت ها پیشوند نیاز دارن، مثلا اگر همون independent رو اگر بخوایم مثال بزنیم که در درس در قسمت قبل خوندیم، پیشوند in رو به خودش گرفته. در از این نوع مثال ها زیاد هست در این قسمت، با هم کار میکنیم. این صفت هایی که در پایین هستن با گرفتن پیشوند تغییر میکنن و معمولا منفی میشن. پیشوند هایی که هست on, this, im, er, in هست، جوری که میخونیم. خب از ابتدا شروع میکنیم، ambitious رو کار میکنیم، کسی که ambitious هست آدم جاه طلبی هست، و اگر کسی که به این شکل نباشه، دنبال هدفی در آینده نباشه، براش اهمیتی نداشته باشه که در آینده موفق بشه، unambitious هست که مثالش هست، unambitious، unambitious. همینجا نکته رو بگم خدمتون، شاید قبلا هم کار کردیم، اگر صفتی بخواد پیشوند بگیره و دوباره بخواید اون رو با حالت بعدیش تلفظ بکنید، هیچ تغییری از لحاظ استرس پیدا نمی‌کنه. ambitious، unambitious، یعنی تغییری شما نخواهید داشت. clean، unclean. friendly، unfriendly، یعنی هر دو اینها الان UN گرفتن. honest، dishonest، حفظ کردنی هم هست. قانون خاصی هم برای اینها وجود نداره که چه کلمه چه چیزی رو باید بگیره، اما گاهی وقتا یه قانون های خاصی نگارشی هست که بعدا بهشون میپردازیم حتما. و imaginative on imaginative, kind on kind, یعنی با you end دوباره. Mature immature. Mature یعنی بالغ، رسیده به بلوغ فکری، رسیده به این شکل. و immature یعنی کاری که بچگونه باشه، رفتار بچگونه، به عنوان مثال immature behavior. Organized رو که میدونید آدم منظم، disorganized. Patient آدمی که صبور هست، impatient با im impatient کسی که صبر نداره، ناشکی با هست. Reliable کاری کردیم در همین درس، unreliable آدمی که نمیتونید بهش trust بکنید. Responsible irresponsible با IR یعنی مسئولیت ناپذیر هست. Selfish unselfish UN میگیره. Sensitive آدم حساس، insensitive آدمی که thick skin داره. ممکنه که به این شکل هم بتونیم بگیم I have a thick skin، یعنی من پوستم کلفته، sensitive نیستم. Sociable آدم اجتماعیه. و unsociable کسیه که outgoing نیست و تو خودش هست و ممکنه shy هم باشه. و اما چند قانون براش وجود داره. معمولا کلماتی که با M و P شروع میشن رو ما با M تغییر میدیم. مثلا possible رو میتونیم impossible کنیم، ممکن، غیر ممکن یا ناممکن. و کلماتی که با R شروع میشن مثل responsible رو با ir منفی میکنیم، responsible irresponsible، یعنی IR در ابتداش میاریم. آن هم از پیشوندهایی هست که بیشترین کاربرد رو داره در این زمینه. و اما نکته دیگه این که Which of the new adjectives has a positive meaning؟ یعنی که همیشه اینطور نیست که با پیشوند گرفتن این صفت ها ما پیشوند منفی بسازیم. به عنوان مثال selfish یک صفت منفی هست، اما unselfish یعنی کسی که خودخواه نیست و دیگران رو دوست داره و اونها رو در اهمیت بالاتری قرار میده. Unselfish یکی از اینهایی هست که منفی نیست. بریم قسمت پایین، part C. خب پارت C covered columns test yourself، میتونید این کار رو انجام بدید. حتما تمرین تکرار خیلی برای شما مفید هست. میتونید دیکشنری مراجعه کنید و صفت های دیگه ای رو هم بسازید. و اما false friends. Some words in English are very similar to words in other languages but have different meanings. بعضی کلمات هستن که در انگلیسی مشابه کلماتی در زبان‌های دیگه هستن، معمولا زبان‌های اروپایی مثل فرانسه، اسپانیایی، آلمانی و از این قبیل. این کلمات مشابه از لحاظ میشه گفت نوشتاری دارن، بعضی از کلمات از لحاظ تلفظی یکی هستن اما different meanings دارن، معانی متفاوتی دارن. ما به این کلمات میگیم false friends. به عنوان مثال داره توضیح میده قسمت پایین، sensible looks very similar to sensible in Spanish. کلمه sensible رو که کار کردیم یعنی آدم عاقل و فهمیده، همین کلمه در اسپانیش و فرنش هم وجود داره. But in fact in English it means someone who has common sense and is practical. اما در واقع یا در حقیقت این کلمه در انگلیسی به معنای این هست که کسی که common sense داره، یعنی عقل و درایت و شعور داره و is practical، آدم عاقلی هست، استفاده میشه. اما the Spanish or French word sensible translates as sensitive in English to describe a person who is easily hurt. اما کلمه sensible رو که در انگلیسی، در فرانسه و یا اسپانیش با می نویسیم، معناش sensitive میشه به انگلیسی، یعنی آدمی که حساس و زود رنج هست. A person who is easily hurt. Sympathetic does not mean the same as sympathetic in Turkish, which means nice and friendly. کلمه sympathetic که به معنای دلسوز یا هم احساس همدردی کننده هست، در با کلمه ترکی sympathetic هم معنا نیست. کلمه sympathetic در ترکی میشه nice و یا friendly، آدم خوب یا مهربون. خوب یا مهربون با هم احساس همدردی کردن یا مشفق بودن و دلسوز بودن متفاوته. In English, sympathetic means a person who understands other people's feelings. For example, my best friend was very sympathetic when I failed my exam last week. دوست من وقتی که از امتحانم به هفته گذشته رد شدم خیلی با من احساس همدردی کرد، sympathetic بود با من. اما sympathetic به معنی nice یعنی مهربان بودن فقط هست. خب اینها فالس فرندز بودن. برمیگردیم با هم به پیج 11. خب خب با هم میریم قسمت پرونانسیشن رو شروع میکنیم. A word stress adjective endings. Underline the stressed syllable in these multi-syllable adjectives. Listen and check. خب خود کلمه underline رو هم ببینید underline کرده، یعنی stress جایی که قرار میگیره رو زیرش خط بکشید. Underline ما اینجا نشون میدیم، نمیتونیم underline بکنیم، با حرکت بالا پایین pointer نشون میدیم که کجا stress میگیره. خب میتونید check هم بفرمایید با فایل صوتی. Jealous در ابتدا، jealous. Anxious. Ambitious. Vicious. Generous. Rebellious. کلماتی بودن که در وکب کار کردیم، معانیشون رو میدونید، حسود، مضطرب و جاه طلب و غیره هست. اما اینها پسوند هایی هم دارن، اگر دقت بکنید OUS دارن، اینها حالت های پسوند سازشون هست. Number two, sociable stress. Sociable و reliable. Reliable قسمت دوم هست. Number three, responsible. Responsible قسمت دوم هست. کلمه بعدی sensible. Sensible و competitive. Competitive قسمت تی اول competitive. Talkative کسی که خیلی حرف میزنه. Aggressive قسمت دوم. Aggressive که پرخاشگر. و sensitive قسمت اول. Sensitive آدمی که حساس و زودرنج هست. Number five, unfriendly. Unfriendly گفتیم که اگر صفتی پیشوند بگیره تغییر نمیکنه استرسش. Friendly آدم مهربون، unfriendly نامهربان، هر دو تا روی friendly قسمت فر استرس میگیرن. Secure, insecure. Secure به معنای احساس امنیت داشتن و مطمئن بودن هست. Insecure هم که متزلزل و بیمناک بودن هست. Insecure. Impatient. Patient. Impatient یعنی قسمت پی در هر دو حالت استرس میگیره. Mature. Immature. Mature. Immature. خب بریم قسمت پایین. Part B. Listen again and answer the questions. دوباره گوش کنید و به این سوالات پاسخ بدید. دوباره گوش کنید رو حتما انجام بدید، چون میخوایم اون صداها رو بشنوید. Is OUS pronounced aus or s? We say it is pronounced s. For example, like jealous, like anxious. صدای s داره و نه OUS که بگیم aus. این اشتباه هست. و is able pronounced able or able, like sociable, reliable. صدای apple رو میشنویم. Apple. و is able pronounced able or able, like responsible, sensible. صدای able رو میشنویم. دومی able. و is ive pronounced ev or iv, like sensitive, talkative, iv. Second one. Are OUS, ABLE, IBLE, IVE stressed? No, they are not stressed. گفتیم که پسوندها اینجا استرس نمیگیرن و استرس روی اون کلمه مشخص هست که کجا باید قرار بگیره. و are un, in, im که prefix هستن stressed? No, they are not stressed. خب یه نکته هم بگم که اینها number 5 اینها suffix هستن و number 6 prefix هستن که پسوند و پیشوند خونده میشن در فارسی. Number 8, what's your position in your family? Are you the oldest child, a middle child, the youngest child or an only child? جایگاه شما در خانواده چی هست از لحاظ ردیف سنی؟ Are you the oldest child? آیا بچه بزرگتره هستید؟ A middle child, بچه وسطی هستید؟ Or the youngest child, یا بچه کوچیکتره هستید؟ Or an only child, و یا تک فرزند هستید؟ B. Look at the cover of Linda Blair's book. Now listen to a journalist talking about it on a radio program. Complete the chart by writing 4 more adjectives of personality in each column. در تصویر سمت راست عکس کتابی هست جلدش رو نشون میده. لیندا بلر اومده کتابی رو نوشته در مورد birth order هست. What your position in the family really tells you about your character. چه جایگاهی داری شما در خانواده لحاظ سنی، اون نشون میده یا مشخص میکنه که شخصیت شما چیه، یعنی شخصیت شما تحت تاثیر اون جایگاه قرار داره. خب کاری که میخواد در اینجا انجام بده این هست که یه لیسنینگی هست. لیسنینگ رو باید گوش بکنید حتما و با دقت. مثل همیشه افزایش توانمندی لسنینگ شما کاری هست که با تمرین تکرار زیادش خود شما انجام میشه و باید فایل های صوتی زیادی رو گوش کنید. همین فایل های صوتی بسیار عالی هست، فایل های و صوتی همین کتاب چندین بار گوش کنید قبل از اینکه به متن نگاه کنید یا اسکریپتی که در روی ویدیو میذاریم. حتما چندین بار که گوش کردید سعی کنید که اگر میتونید فرصت دارید کلن آدیو اسکریپتش رو بیاید بنویسید و اگر نمیتونید فقط کلمات مهم یا کلماتی که براتون مشکل هست رو بیاید تلاش کنید پیدا کنید، به دیکشنری مراجعه بکنید و اینکه تمرین هایی که به شما داده میشه رو هم انجام بدید. به عنوان مثال تمرینی که در اینجا هست oldest children, middle children, youngest children و only children، هر کدوم از اینها صفت هایی رو در متن درس میاره. باید خوب دقت بکنید که لیسنینگتون تقویت بشه بتونید پاسخ ها رو خودتون بدید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، یعنی اینجا رو پر کردید، بعد به فایل صوتی که براتون آماده کردیم یعنی ویدیویی هست و اسکریپتش باش هست نگاه بندازید، یا اینکه میتونید برید به قسمت آخر کتاب و اونجا با آدیو اسکریپتش نگاه بکنید و کلمات جدید رو حتما کار بکنید و استخراج بکنید، از دیکشنری با دیکشنری هم چک بکنید. صفت هایی که در این قسمت آورده میشه همون صفت هایی هست که با هم کار کردیم، دوباره مرور میشه و شما سعی کنید که از همینجا این فایل رو قطع کنید، بهت گوش کنید، تمرین رو انجام بدید، بعد بیایم سراغ حل این قسمت. توضیح کوتاهی میدم خدمت.
1.27 This morning we're talking about family and family life. And now Danielle Barnes is going to tell us about a book she has just read called Birth Order by Linda Blair. So, what's the book about, Danielle?
Well, it's all about how our position in the family influences the kind of person we are. I mean, whether we're firstborn, a middle child, a youngest child, or an only child, Linda Blair argues that our position in the family is possibly the strongest influence on our character and personality.
So tell us more about this, Danielle. What about the oldest children in a family, the firstborn?
Well, firstborn children often have to take care of their younger brothers and sisters, so they're usually sensible and responsible as adults. They also tend to be ambitious, and they make good leaders. Many U.S. presidents and British prime ministers, including, for example, Abraham Lincoln, were oldest children. On the negative side, oldest children can be insecure and anxious. This is because when the second child was born, he or she lost some of his or her parents' attention, and maybe he or she felt rejected.
That's very interesting. What about the middle child?
Middle children are usually more relaxed than oldest children. That's probably because the parents are more relaxed themselves by the time the second child arrives. They're usually very sociable, the kind of people who get along with everybody. And they're also usually sensitive to what other people need. Now, this is because they grew up between older and younger brothers and sisters. For the same reason, they're often good at sorting out arguments, and they're always sympathetic to the ones on the losing side, or in general, to people who are having problems. On the other hand, middle children can sometimes be unambitious, and they can lack direction in life.
And youngest children?
I was very interested in this part of the book because I'm a youngest child myself. It seems that youngest children are often very outgoing and charming. This is the way they try to get the attention of both their parents and their older brothers and sisters. They are often more rebellious, and this is probably because it's easier for the youngest children to break the rules. By this time, their parents are more relaxed about discipline. On the negative side, youngest children can be immature and disorganized, and they often depend too much on other people. This is because they have always been the baby of the family.
Fascinating. And finally, what about only children?
Only children usually do very well at school because they have a lot of contact with adults. They get a lot of love and attention from their parents, so they're typically self-confident. They're also independent because they're used to being by themselves. And because they spend a lot of time with adults, they're usually very organized.
I'm an only child myself, and people always think that I must be spoiled. Is that true, according to Linda Blair?
Well, it's true that only children can sometimes be spoiled by their parents because they're given everything they ask for. Also, on the negative side, only children can be selfish. And they can also be impatient, especially when things go wrong. This is because they're not used to sorting out problems with other brothers and sisters.
خب پاسخ‌ها رو که به صورت تصویری براتون قرار دادیم این قسمت میتونید ملاحظه بفرمایید. برای خوندنشون هم امیدوارم که مشکلی نداشته باشید. کلمات هم که مشخصه responsible, ambitious, insecure و anxious. برای middle children هم که sociable, sensitive, sympathetic, unambitious, sympathetic رو در vocab توضیح دادیم. اگر کسانی که اون ویدیو رو ندیدن، کسانی که دلسوز و مشفق و همدرد هستن بهشون میگیم sympathetic و unambitious که آخرین هست، کسی که هدفی در زندگی نداره و جاه طلب نیست. برای یانگ چیلدرن هم که charming هست، rebellious هست، immature و disorganized. برای only children هم که یک فرزند هستن independent, organized, spoiled or selfish، ممکنه هر دو حالتش باشه، و impatient که بدون صبر و ناشکیبا میشه. بعد از این قسمت سعی کنید که، یعنی حتما تلاشتون رو بذارید که بیایید در مورد این متن صحبت بکنید و یعنی که تک تک صفتها رو بیایید توضیح بدید در مورد oldest children, middle children, youngest children و only children بگید که چه چیزی باعث میشه که این صفتها در اونها به وجود میاد. حتما از متن آدیو اسکریپت انتهای کتاب استفاده کنید. قسمت سی هم که compare with a partner, then listen to the four sections one by one, check your answers, what reasons or examples does the journalist give. این رو که میدونید صفت هایی که همونطور عرض کردم خدمتون، بگید که برای چه دلیلی این صفت ها آورده شده، چرا به عنوان مثال فرد sensible میشه، چرا و به عنوان مثال فرد dependent و یا independent هست. Part D هم که look at the completed chart above in pair say if you think it is true for you and if not why not. ببینید به چارت نگاه کنید ببینید که آیا این موضوع در مورد شما صدق میکنه یا خیر. If you think it is true for other people you know, for example your brothers and sisters, friends, etc. ببینید که برای other people این موضوع آیا صدق میکنه یا نه و میتونید توضیحاتتون رو بگید. For example my brother is sensible because he's the firstborn و غیره به همین شکل میتونید ادامه بدید. اما part 9 writing page 113 writing a description of a person در ادامه همین درس هست write a description of a friend you know well. میریم به قسمت writing. Okay, page 113, a description of a person, توصیف یک فرد هست. Read the two Facebook messages once and answer the questions. یک بار میتونید این متن رو بخونید و به سوالات پاسخ بدید. حتما متن رو کلن بخونید. سوالات هم به این شکل هست. Why has Angela written to Sophia? چرا Angela برای Sophia نامه نوشته؟ دلیل رو باید بیاد بگید. و number two, does Sophia recommend her friend to Angela, یا سوفیا دوستش رو معرفی میکنه یا پیشنهاد میکنه به انجلا که به عنوان اوپر رو استخدام بکنه. در متن هم مطمئن هستم که مشکلی نخواهید داشت. نگاهی به متن هم داریم. نامه رو هم که میبینید انجلا ورنون هست. هی سوفیا یک کاما گذاشته و I hope you're well که مشخصی یک نامه یا ایمیل غیر رسمی هست، پیام غیر رسمیه. در پایان هم که امضای خودش رو گذاشته میتونسته truly yours, love و غیره هم بیاره، بعد یک کاما و بعد اسمش رو بیاره بذاره. و اینکه دنبال یک اوپر میگرده، اوپر به کسی میگن که یک جوان هست، معمولا هم یک خانم یا دختر جوان هست که میخواد زبان خارجی رو در کشور خارجی یاد بگیره. برای این کار میره با یه خانواده زندگی میکنه و در برابر مقدار کمی پول نگهداری از بچه ها یا سرپرستی از بچه ها رو زمانی که پدر مادر نیستن به عهده میگیره. در این متن چیز خاصی مشاهده نمیشه که براتون مشکل باشه، فقط به نحوه نگارش نگاه بکنید، استفاده از کاماها و علائم اکسکلیمیشن مارک و علامت سوال که اینها رو حتما باید درست استفاده بفرمایید.
She would fit in with the family. به معنی اینکه بخوام ببینم که آیا مناسب خانواده ما هست یا نه میشه. و در متن پایین یه سری ایرادات تایپی وجود داره که با هم میپردازیم بهش. اینجا هایلایت شده ها رو هم دقت داشته باشید. Very, really, incredibly, really و a little که بحث سمت راست هست و بحث گرامرش هم صحبت میکنه. اینجا interested رو دابل آر نوشته که کامپیوتر ایرادش رو گرفته برنامه ورد و باید اصلاح بشه. interested یه آرش اضافی است. You cut one R and then responsible رو هم با A نوشته، باید با I بشه. و photography با PH هست نه با F، photography. و کلمه independent با E نوشته میشه و A رو باید حذف بکنید، independent E. و forgetful با یک L نوشته میشه، forgetful که فراموشکار هست. در قسمت پایین هم که با جمله رو متنش رو با I hope this helps, let me know if you need anything else به پایان میرسونه. و love یک کاما در قسمت پایین، سوفیا یعنی اسمش رو امضا کرده. خب میریم قسمت B. قسمت B رو که خودمون 5 ایراد رو برطرف کردیم، correctش کردیم. و part C, read both emails again then cover them and answer the questions from memory. ایمیل ها رو دوتا رو با دقت بخونید و اینجا بدونید که دیگه به ایمیل ها نگاه بکنید، ببینید میتونید به این 4 سوال پاسخ بدید. What 5 positive adjectives describe Marisol's personality? 5 تا صفت مثبت در مورد ماریسول بهت بگید، در مورد شخصیت ماریسول بهت بگید که در متن اومده. Number 2, what does she like doing in her free time? دوست داره چه کاری در اوقات بیکاریش انجام بده. Number 3, what negative things does Sophia say about Marisol? چه چیزهای منفی رو سوفیا در مورد ماریسول میگه. و Number 4, does Sophia think Marisol will get along with Angela's family? آیا سوفیا فکر میکنه که ماریسول ارتباطش با خانواده انجلا خوب خواهد شد یا خوب خواهد بود یا نه؟ خب پاسخ سوالات رو هم به نمایش میذاریم اینجا، ولی حتما قبلش خودتون سوالات رو پاسخ بدید. اما part D, look at the highlighted expressions we use to modify adjectives. Put them in the correct place in the chart. کلماتی که به صورت هایلایت شده اومدن در متن سمت چپ برای مودیفای کردن یا تعریف دوباره صفت اومدن، یعنی میتونن اون رو افزایش بدن یا کاهش بدن. خب ما اونها رو به ترتیب اولویت و اهمیت در این سطرها قرار میدیم. Marisol is forgetful. میخوام بگیم Marisol فراموشکاره. حالا به ترتیب از کم تا بالا. Is a bit forgetful اول هست. A little یا a bit forgetful. But Marisol is very forgetful. خیلی فراموشکاره. و Marisol is really forgetful. واقعا فراموشکاره. یعنی دیگه داره به حد 80% میرسه. و Marisol is incredibly. یعنی دیگه باورتون نمیشه چقدر فراموشکاره. Incredibly. باور نکردنی هست. Unbelievably. خب نحوه قرار گرفتن این مودیفایر ها رو دیدیم. یه نکته بگیم برای a bit و یا a little که در قسمت پایین قرار گرفته، معمولا با صفت های منفی میان. a bit و a little با صفت های منفی میان، اما very میتونید با یه صفت مثبت، for example he's very generous هم بیارید. اما a bit و little رو دیگه نمیتونید با generous بیارید، بگید he's a bit generous، این زیاد خوب نیست. or a little generous اصلا خوب نیست که اینطور بگیم، چون صفت مثبته. اما میتونید بگید he is a little mean or he is a bit mean، کمی خسیس هست. میریم ادامه درس در قسمت note. useful language describing a person. برای توصیف هست دوباره he is really or very etc. plus positive adjective. for example friendly, outgoing etc. اون آدم واقعا یا خیلی، حالا positive adjective مثبتی هست، آدم خیلی خوب و مهربونی هست، آدم سوشبلی هست و آدم اجتماعی هست. و she's a little plus negative adjectives. for example messy, shy etc. a little و bit رو با صفت منفی میاریم. messy, shy و etc. میدونید صفت منفی هستن، نامرتب و خجالتی و غیره. he likes or loves or doesn't mind plus verb plus ing این رو قبلا کار کردیم، گفتیم like, love, doesn't mind رو با gerund میاریم که ing داره در انتهاش، و مثلا میگیم he likes cycling, he likes, for example, or loves swimming به این شکل، or he doesn't mind getting up early in the morning، براش فرقی نداره صبح زود بلند شه یا نه. She's happy to plus base form. She's happy to see you, or she's happy to tell you the truth. اون خوشحاله که از این که این کار رو بخواد بکنه. Happy to به علاوه base form میاریم. و he's good with children. اون با ارتباطش با بچه ها خوبه. همه صفات ها و این شکل های ساختاری رو میتونید برای describing a person استفاده کنید. He's good with children, or she is good with adults or elderly people. و افراد مسن یا کهنسال ارتباطش خوبه. و he's good at making new friends. اون در دوست پیدا کردن خیلی ماهر هست. Or he's okay at making new friends. Or he's bad at making new friends. بعد دوست پیدا کردن خیلی کارش خوب نیست یا اینکه خیلی مهارت نداره. Part E: Imagine you received Angela's message asking about a friend of yours. Write an email to answer it. Plan what you are going to write using the paragraph headings below. Use the useful language box and vocabulary bank personality page 153 to help you. خب تصور کنید که شما نامه انجلا رو دریافت کردید و حالا شما میخواید پاسخ انجلا رو بخواید بدید و دوستتون رو حالا معرفی کنید یا همون مارسل رو بخواید معرفی بکنید. کاری که باید بکنید این هستش که از وکبی که در درس‌های وکب یاد گرفتیم و ساختاری که در قسمت بالا گرفتیم استفاده بکنید و در چارچوب این چهار پاراگراف ایمیلتون رو بسازید. Age, family, work and study رو در پاراگراف 1 بیایید توصیف بکنید. Personality, good side‌اش رو اول بیایید بگید و بعد hobbies and interests رو بیایید بگید. چه چیزهایی داره؟ هابی‌هاش چی هست؟ سرگرمی‌هاش چی هست؟ و علاقه‌مندی‌هاش چی هست؟ و در پاراگراف 4 هم بیایید بگید any negative things that اون داره، هر چیزی که منفی که اون داره رو بیایید در موردش بگید. و در انتها هم مثل همین متن I hope this helps, let me know if you need anything else or more information. فعل با love تموم میکنید چون یک نامه informal هست. خب قسمت آخر هم که مثل همیشه میدید mistakes رو هم بیاید چک بکنید و به این ترتیب درس 1B قسمت 2 به پایان برسه. موفق و معید باشید.